اشاره بکنیم تمام تلاششون رو بکنن که مردم دچار مشکل نشن، مردم احساس امنیت بکنن، احساس بکنن که این اپلیکیشن به دردشون میخوره، قطعا استقبال میکنن و ما هم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که مردم با کمترین هزینه و کمترین زمان بتونن این برنامه رو نصب بکنن و ازش استفاده بکنن.
ممنونم آقای دکتر یوسفی عزیز، براتون عرضی موفقیت میکنم و روز خوبی داشته باشید.
شما ممنونم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا حفظتون.
قربون شما، روز
خوبی داشته. خدا حافظ.
خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در حال حاضر در کشور ما حدود 800 دفتر الکترونیک قوه قضاییه وجود داره. برخی اموری که تصدی اون به دستگاه قضایی برمیگشت به این دفاتر سپرده شده و اگر کاری داشته باشید در قوه قضاییه که پیشتر مراجعه به خود دستگاه قضایی میکردید و کارا رو انجام میدادید، الان سپرده شده به دفاتر الکترونیک قوه قضاییه. شاید قوه قضاییه به نسبت سایر دستگاه دیگر دیرتر به حوزه که دولت الکترونیک ورود کرده باشه، اما همین مقدار ورود رو میتونیم دعوی بدونیم یا روشی بدونیم، خواستی بدونیم که دستگاه قضایی به این سمت برده و کمک میکنه به این که از ازدحام جمعیت در دستگاه قضایی در محاکم مختلف جلوگیری بشه و یه جورایی جلوی خیلی از آفتها و مفاسد گرفته بشه. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطی ما اومدن درباره این دفاتر باشون بیشتر صحبت کنیم، جناب آقای علی رمضان نژاد و جناب آقای محمد محمدی وکیل دادگستری روی خط ارتباطی مون هستن. آقای رمضان نژاد سلام بر شما.
با سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم و توانا.
خیلی متشکرم.
و همکاران گرامی.
محبت دارید. آقای محمدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای رمضان جاد، شاید خیلی از مردم ندونن این دفاتر الکترونیک چی کار دارن کشور میکنن و چقدر مثل پلیس به علاوه دری که اومد تمرکز زدائی کرد برای گرفتن گواهینامه مشکل داشتیم، برای گرفتن پاسپورت مشکل داشتیم و برای هزار و یک مشکل باید جمع میشدیم یه جا. پلیس به علاوه در این کار رو کرد. شاید همچین اقدامی تو قوه قضاییه همین کار رو داره انجام میده برای اینکه تجمع در محاکم قضایی و در دادگستری ها کمتر بشه. میشه اینو بدار باز کنید که تو چه حوزه‌ای مردم میتونن مراجعه کنن به این دفاتر؟
دقیقاً بله، طبق فرمایش شما وقتی که نیازی به تقدیم دادخواست بود، ما صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی داریم. بعضی موقع مجبور میشدیم که مثلا تا 1000 کیلومتر تو مشهد یه شخص مراجعه کنه و مجبور بشه که اونجا تقدیم دادخواست کنه.
بله.
اما این دفاتر قوه قضاییه سر هر کوچه‌ای اگه تشکیل بشه، شما تو محل خودتون تشریف میبرید. بله. و اون دادخواست رو تقدیم میکنین توی مشهد، تو دادگاه ارجاع میشه به شعبه مربوطه.
خب
شاید مثلا فرض بگیریم که توی گواهی حس وراثت یه برگه‌ای هست که استشهادی است، باید پر بشه.
بله.
جزء مدارکی که اول باید تقدیم دادگاه بشه. حالا شما در نظر بگیرید که تا مشهد تشریف بردین و این دادخواست رو تقدیم کردین، یکی از این برگا ناقصه، دوباره بعد برمیگشتین و دوباره تا مشهد تشریف می‌بردین.
بله.
و این خیلی با پلیس به اضافه 10 متفاوته. پلیس به اضافه 10 شما میتونستین تو شهر خودتون این مدارک رو تقدیم پلیس کنین.
خب.
و مثلا گذرنامه که میگیدین.
بله.
تو خود شهر رفت آمد کنیم، ولی این ممکنه که مثلا از سیستان بلوچستان شخصی بخواد توی تبریز دادخواست تقدیم کنه، این مسافت رو باید طی میکرد که این دفاتر قضایی بسیار کمک میکنن که توی محل خودتون تقدیم میکنیم و اگه نواقصی داشت همونجا مرتفع میشه.
درسته. آقای رمضان جان، چطور تا حالا ما غافل بودیم ازش و اینقدر دیر را انداختیم این دفاتر رو؟
خب خب به خاطر اینکه زیر ساختمون ضعیف بوده دیگه، همین الان هم قطعی و وصلیش بسیار زیاده.
بله.
البته داره کم کم درست میشه.
بله.
و باید که این زیر ساخت درست میشد و این مطالعات انجام میشد که بشه راه اندازی کردیم.
بله.
دفاتر
آقای محمدی،
خواهش
میکنم. آقای رئیسی که منصوب شدن به ریاست دستگاه قضایی، شاید نزدیک 60 تا قاضی رو از کار برکنار کردن به دلیل فساد.
بله.
و گفتن که ما از خودمون شروع میکنیم، بعد جای دیگه هم دست ما فاسد رو قطع میکنیم، دست که هیچ از بازو هم قطع میکنیم.
بله.
نمیخوام بگم این موضوع راه اندازی دفاتر الکترونیک قوه قضاییه ربطی به قضات داره، نه، اما همین که شما میخواهید یه دادخواستی رو برید مطرح کنید برای اینکه کارتون زودتر را بیفته، مجبورید فیس تو فیس، صورت به صورت، چهره به چهره با این نفر طرف بشید، بالاخره فسادزاست.
بله.
چقدر جلوی مفاسد رو میگیره و چقدر کمک میکنه به اینکه حالا شاید اطاله دادرسی به این موضوع بر نگرده، اما معطلی مردم خیلی مهمه دیگه. اینکه ما دستگاه قضایی وارد میشیم، یه زمانی میگفتن آقا خدا کارتو به بیمارستان نکشونه، بس که معطلی داره. حالا بیمارستان نسبت به مثلا 2 دهه گذشته خب خیلی بهتر شده. تو دستگاه قضایی هم همین بود، میگن خدایا کارتو به قوه قضاییه نکش، اگه بکشی معلوم نیست کی از اونجا بیرون میایید. حالا یه دستگاه دیگه هم بود که من نمیخوام بهش اشاره بکنم. چقدر کمک میکنه به اینکه مردم ازدحام حضورشون یا تراکم حضورشون تو محاکم دادگستری کمتر بشه و مردم با دغدغه کمتری توی همچین جایی حضور پیدا کنن؟
کاملا شما درست فرمودید. زمانی که یک مراجعه کننده اصحاب دعوا، وکیل، برای تمام کارهای ثبت، پیگیری و دیگر کارهای پرونده مستقیما مراجعه بکنه به کارمند شعبه اون دادگاه، علاوه بر این ازدحام ممکنه، بله همونطوری که شما فرمودید، حالا برخوردهایی هم پیش بیاد و نهایتا منجر به فساد هم بشه. اصولا همین دفاتر خدمات قضایی که ارائه الکترونیکی اون بر اساس یک آیین‌نامه‌ای که در 22 خرداد 91 تصویب شد، اصولا هدف همین بود که اطاله دادرسی رو از بین ببره.
بله.
بعد از فناوری های جدید در روند دادرسی استفاده بکنه و نهایتا باعث تسریع به رسیدگی پرونده ها بشه.
بله.
و علاوه بر این در وقت و هزینه هم صرف جویی بشه که تا حدود زیادی به این هدف هم نائل اومده.
بله.
و موجب شفاف سازی فرایند های رسیدگی میشه و نهایتا باعث افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضایی خواهد شد.
درست.
در واقع میتونیم بگیم که امکانات و نیروی انسانی رو در قوه قضایی افزایش داده بدون اینکه اینها رو در ساختمان دادگستری متمرکز بکنه.
درسته. اینا کجا هستن؟ چون من الان یک یک دارم سامانه پیام کوتاه رادیو رو مرور میکنم، مردم میگن آقا ما ندیدیم همچین دفاتری رو، کجا هستن؟ البته تعدادشون ظاهرا تا سال آینده قراره 2 برابر و بیش از 2 برابر بشه. الان مثل که 800 تاست، من مرور میکردم خبرها رو. معلوم میگن اینا کجاست که ما باید مراجعه کنیم بهش؟
بله، علاوه ظاهر همونطوری که مدیر محترم قانون ارائه خدمات الکترونیکی قضایی اعلام کردن،
بله،
در حال حاضر تعداد اینا 800 تاست که سال آینده تا آخر امسال به 1000 تا و سال آینده به 1500 تا میخواد برسه.
80 تاست یا 800 تاست؟
800 تا.
بله بله
بله،
درست.
در ابتدای اینکه این دفاتر تأسیس شد فقط در مراکز استان‌ها بود.
خوب.
ولی الان در اکثر شهرستان‌ها وجود داره.
بله.
نه وجود داره. میشه آدرس اینا رو از سایت هم در آورد. فهرست اینا وجود داره، میتونن پیدا کنن و مراجعه بکنن.
و اینکه آقای محمدی برای هر دادخواستی باید به اونجا مراجعه کرد، یعنی روال این گونه است که دیگه شما به محاکم و دادگستری ها مراجعه نمی کنه، اگر باشه حتما باید به اونجا مراجعه کنید، این الزام الان به وجود اومده یا نه در آینده به وجود خواهد اومد؟
الان تا میشه گفت تا 90% همین گونه هست که برای دادخواست استرا، برای دادخواست های حقوقی بود.
خب.
ولی الان هم برای دادخواست های حقوقی، کیفری، امور حسی، برای همه این موارد باید به این دفاتر مراجعه کرد.
بسیار خوب.
به این سمت داره پیش میره که
بله،
بله به اینجا مراجعه بشه.
ممنونم. آقای رمضان جان، جدیدترین چالش این دفاتر الان چیه؟
جدیدترین چالششون اینه که در آینده میخوان که از امکانات و توانایی های کانون استفاده کنن.
خانون
وکلای دادگستری.
صحیح.
هر دفاتر خدمات باید یک نفر مشاور داشته باشه که شخصی که مراجعه میکنه مشاور کامل بگیره.
یعنی میگه مشکل هم چیه و راهنمایی بگیره.
بله بله. خب. مشکل چی از وکلای کانون راهنمایی میگیره و خود کارمندای دفتر خدمات هم تا حدی تخصص دارن تو این مدت که چه مدارکی لازمه و چه کارهایی باید مقدماتی انجام بشه تا دادخواست تر بشه.
بله.
و یک چالش دیگه‌ای که بسیار به نظر من اهمیت داره اینه که ارتباط مجازی زندانیان با خانواده رو فراهم کنن.
خب
دیگه کسی که میخواد ملاقات فرزندش بیاد، چون خانواده های زندانیان اکثرا از نظر شرایط اقتصادی بسیار ضعیف هستن.
بله.
کسی که مثلا میخواد بلند شه یک مسافت طولانی رو بیاد تا زندان و توی زندان هم مثلا معطل بشه، شاید مثلا دو سه روز مجبورش تو اون شهر بمونه.
خب
از طریق دفاتر خدمات قضایی به صورت مجازی با خود زندانی تو زندان صحبت کنه.
بله.
حضوری.
این قراری هم که امکانی به وجود بیاد.
بله، همیشه امکانی داره به وجود میاد.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنونم آقای رمضان جان. دعاتون از این موفقیت میکنم و خداحافظتون
میشم. ممنون، خدا نگهدار.
آقای محمدی، از شما هم متشکرم.
سلامت باشین.
روز بسیار خوب پیش روتون باشه ان شاء الله. خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار. خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در حالی که ساعت 8:11 است، شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار همراه شما هستیم با این مجله صبحگاهی. سامانه پیام کوتاه ما 30035 و تلفن گویای این شبکه هم 2786-1035. پیام های متعددی رو درباره دفاتر الکترونیک قضایی برای ما ارسال کردید که چطور میشه مراجعه کرد. خب نزدیک به 15 میلیون پرونده ما در محاکممون تشکیل شده. شاید 2/3 اینها بیشتر به املاک و مستغلات و اینها برگرده، یعنی عمده تابه های محاکم این گونه است. شاید بهترین راهنمایی که من الان میتونم به شما شهروندان عزیزی که الان به ما پیامک زدید بکنم اینه که شما مراجعه به سایت های مختلفی که میتونه کمک کنه به راهنمایی شما بهترین راهنمایی باشه. در همین حد که قید بفرمایید دفتر الکترونیک قوه قضاییه یا دفاتر الکترونیک قوه قضاییه کمک میکنه به اینکه اطلاعاتی رو اونجا بگیرید. این تنها راهنمایی که الان من میتونم خدمت شما بکنم، بیشتر از این شاید الان امکانش نباشه. امیدوارم موضوع دولت الکترونیک که در قوه قضاییه دیرتر از سایر دستگاه ها شکل گرفته، اونم به جهت زیر ساخت ها که مهمانان محترم برنامه هم اشاره کردن، اما الحمدلله این راه داره میره، یعنی راه داره جلو میره و وعده داده شده که تا پایان سال هم این تعداد افزایش پیدا بکنه. موضوع آخری که میخوام بهش بپردازیم بحث کاغذ هست. کاغذ خیلی افت و خیز داشته، یعنی ما از تخصیص ارز 4200 که معروف بود به ارز معاون اول تا تلاطم بازار خیلی نوسانات رو طی کردیم تا اینکه الان به یک روال منطقی رسیده. جناب آقای محمود آموزگار و جناب آقای شجاع رئیس اتحادیه لیتوگرافان روی خط ارتباطی من هستن. آقای محمود آموزگار به عنوان ناشر اتحادیه ناشران و آقای شجاع به عنوان رئیس اتحادیه لیتوگرافان پشت خطمون هستن. در این باره ازشون بیشتر بپرسیم. آقای آموزگار سلام بر شما.
روز شما بخیر.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای شجاع خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم قربان. صبح شما بخیر و بینندگان عزیز. البته بنده
رئیس اتحادیه لیتوگرافا نیستم.
آها.
من نماینده مصرف کننده های تشکل های صنعتی چاپ استان‌های کشور هستم.
خیلی ازتون ممنونم که اصلاح فرمودید.
بله بندرم اصلاح بفرمایید. بله. من به عنوان یه ناشر این گفته میشه.
بسیار خوب. چشم. خب آقای آموزگار چقدر صحت داره که 20,000 تن کاغذ در گمرک کشور داره خاک میخوره، وارد کشور نمیشه و این ممکنه که یه چالشی رو برای چاپ کتاب و افزایش قیمت کتاب به وجود بیاره؟
خب اون بخشش من نمیدونم که حالا دلایلش چی هست که
نه معتقدید که هست همچین چیزی یا نه؟
بله این میزان کاغذ حتما توی گمرکات هست، ولی این که حالا چرا اینا ترخیص نمیشه دلایلش به نظرم میرسه که باید جستجو بشه هم از گمرک هم در واقع از وزارت صنعت معدن تجارت و هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خب
اما اون چیزی که ما توی بازار شاهدش هستیم،
خب
مدت هاست که به ویژه کاغذ 100/70
خب
عرضه نمیشه و این اتفاقا روندی که در پیش گرفته شده بود و موجب این بود شده بود که قیمت در واقع کاهش پیدا بکنه و التهاب کاسته بشه.
بله.
بازار دوباره داره میره به سمت این که ما با یه افزایش قیمتی توی کاغذ مواجه بشیم، بنابراین خب شاید یه منفعت جویی هایی هم در این وسط دخیل باشه برای اینکه قیمت کاغذ رو قیمت بالاتری
از سوی کی آیه آموزگار؟
بالاخره اونایی که وارد میکنن، چون این کاغذی که الان توی گمرک هست بخشیش خب با دلار 4200 تومانی
بله
وارد شده.
همش با دلار 4200 وارد شده؟
نه همش نیست، من تصور میکنم بر اساس شنیدم هم حالا آقای شجاع هم قاعدتا شاید بتونن توضیحات بیشتری هم بدن.
خب
من شنیدم که مقداری کاغذ هم که انواع کاغذ مقوا و گلاسه و کاغذ تحریر با عرض نیمایی وارد شده.
خب
و در رابطه با اون کاغذ فقط تنها تعهدی که وارد کننده دارم این که زیر نظر سازمان صنعت معدن تجارت یا وزارت صنعت معدن تجارت اینها رو ترخیص و توضیح بکنم، ولی بیشتر از اون تعهدی اینا ندارم و دموراژی هم که پرداخت میشه خب مبلغ چندان زیادی نیست.
بله یعنی به صرف است که بمونه تو گمرک.
بله من فکر میکنم یعنی به هر حال به نظرم نیست که این احتمال رو هم از نظر دور نداریم که خب یک ادعایی که سابقه هم داشته، یعنی یه زمانی مرز با همین 4200 تومان اختصاص پیدا کرد به کاغذ و مقادیر گزافی کاغذ اصلا معلوم نشد که به چه ترتیبی مصرف رسید و کاغذ تو بازار قیمتش همینطور روز به روز میاد بالا.
الان داره همین اتفاق میفته؟
الان هم خب ما شاهد میگه وقتی شما کاغذ 100/70 لازم داری و گیر نمیاری خب
قیمت بالا میره دیگه. بله طبیعیه. آقای شجاع صدا من میشنوید؟ جناب شجاع خب ظاهراً ارتباط ما با آقای شجاع قطع شده، همکارانم تلاش میکنن این ارتباط رو دوباره با ایشون برقرار کنن. تو این فاصله ای که ارتباط ما با آقای شجاع برقرار بشه این نکته رو بگم که ما با وارد کننده هم صحبت میکردیم بیشتر. با عرض 4200 وارد کردن، بعد اصرار کردن که نه آقا نباید این عرض این گونه باشه. خود وارد کننده ها گفتن عرض رو نیمایی کنید قیمت منطقی میشه. این تصمیم هم گرفتن، اما ظاهراً برای بودجه سال 99 دوباره 4200 دیدن که این اتفاق بیفته. آقای شجاع سلام، دوباره میگم به شما.
سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای شجاع، آقای آموزگار گفتن که این وسط یک رانتی برای یه عده‌ای هست که اون عده ممکنه وارد کننده ها باشن.
بله.
یا به احتمال وارد کننده ها میگن که ما وقتی وارد میکنیم دیگه توزیعش دست ما نیست.
قبلا اینجوری بوده ولی الان درست نمیگن.
خب پس چرا باید این رانت و سود مال اونا باشه؟ اگر تو گمرک مونده باشه چه ربطی به اونا داره؟
خدمتتون عرض کنم که اینا دولت وقتی با گرانی وحشتناک و سوء استفاده وحشتناک وارد کننده ها مواجه شد، به هر حال اومد عرض بیشتری، عرض نیمایی و کاغذ هم نیمایی شد، فقط یه مقداریش مخصوص نش و مطبوعات تعیین شد.
خب
اون بقیه هم در واقع
ارز خوبی در اختیار وارد کننده ها به صورت نیمایی قرار داد. اولا من نظر شخصی من بگم، به نظر من اصلا کلن باید کاغذ کلن یه نرخی بشه.
نمیدونم حالا فعلا که همچه تصمیمی نگرفتن. خب
ببینید اتفاق اینه که اولا مرتب رئیس آقایون میاد مصاحبه میکنه، مثل این که ایشون کاغذ رو ارزون کرده. کاغذ رو دنیا 30% ارزون شده. خوب. یعنی کاغذ و خمیر در جهان 30% ارزون شده. این یک. دو، حالا چرا 30,000 تن اینا اونجا نگه داشتن و وارد بازار نمی کنن؟ منتظرم قیمت بازار برکشه بالا، دوباره کاغذ گرون بشه، دوباره اون بازی ها رو در بیارن و بعدن کاغذ مقوایی که الان اگر بیاد تو بازار مطمئنن قیمت 300 تومن احتمالاً تا حتی 10% کاهش قیمت ممکنه پیدا کنه.
درست.
نمیارن. دولت، من از سازمانهای حاکمیتی و وزیر ارشاد خواهش میکنم تو این موضوع وارد بشن، ببینن چه اشخاصی توی گمرکات کاغذ دارن و کاغذشونو داره اونجا یک ماه، دو ماه، سه ماه دمارج به حساب تأخیر و اینا هم حتی اینقدر دارشون سود داره که دارن میپردازن ولی کاغذ رو وارد بازار نمی کنن.
خوب.
فقط نیتشون سوء استفاده است. فقط نیتشون اینه که کاغذ کمبود پیدا بشه و قیمت دوباره گران بشه. اینا هم اونایی هستن که در سال 1397 خصوصا 6 ماه اول کاغذ ها رو با عرض دولتی گرفتن، شبانه در عرض 10 روز 5,000 تا کامیون شبانه از تهران خارج کردن، در 6 ماهه دوم اصلا کاغذ وارد نکردن
و این کار اینا رو وارد کننده ها این کاری کردن؟
100% اصلا.
آخه اینا میگن توزیعش دست ما نیست اصلا.
اصلا این حرف نادرست نمیزنن. کاغذایی که با عرض دولتی آوردن بردن قایم کردن و تو 6 ماهه دوم بیان ببینن چه اشخاصی اونایی که وارد کردن کاغذ در کنار مردم و دولت و نظام بودن
بح.
ولی اون افرادی که ادعای ریاست میکنن، ادعای نمیدونن مسئولیت میکنن، ولی یک گرم کاغذ در 6 ماهه
نه مگه ما چند تا وارد کننده داریم آقای؟
ما 60-70 تا وارد کننده.
خب 70 تا چند تاشون این کارو کردن؟
خب اینا رو باید دولت بیاد اونا رو انجمن.
نه آخه شما یا میدونید این رو یا میدونید یا دارید اتهام میزنید.
بله من اتهام چی میزنم؟
اگه میدونید بگید آقا نصف اینا.
من عضو کارگروه کاغذ بودم.
خیلی خب پس بگید از این تعداد 60-70 تا چند تاشون این کارو کردن که شبانه با کامیون کاغذ رو بردن یه جا احتکار کردن؟ چند تاشون؟
ببینید همون موقعی که شبی که به حساب کمیسیون کاغذ اون موقع در صنایع بود
خب.
ما رو وادار کرد که امشب تا هر ساعتی که شده باید بشینید و یک قیمت برای کاغذ تحریر و روزنامه در بیارید.
آقای شجاع ببینید ما وقتمون رو به اسمامه، شما تو طول این هفته آماده هستید ما با رئیس اتحادیه وارد کنندگان کاغذ یا انجمنشون ارتباط بگیریم؟ شما بیاد رو خط.
بله
یا آقای آموزگار فرق نمیکنه.
بله.
بگید آقا شما این کارو کردید ما میگیم چرا. خوبه
الان کاغذی که به حساب توی گمرکات خب مال ایناست، یعنی آمارش دولت بخواد از گمرکات
خب. بسیار
کاغذ
باش
کنن.
ما روزهای آتی این کارو میکنیم
کاغذو وارد بازار کنن باش. بازار با کمبود گرانی مواجه
ما روزهای آتی این کارو میکنیم.
نه من دارم از لحاظ پیگیری حتی از وزارت اطلاعات دارم از تعزیرات
خب.
ارشاد همه جا دارم اقدام میکنم چرا
خب.
اینا کاغذا رو وارد نمیکنن.
باش ما اینو پیگیری میکنیم. اصلا یه مناظره گونه کوتاه رو آنتن شما ادعا کنید اونام جواب بدن.
به امید خدا.
مرسی آقای شجاع، خدا حافظ.
خدا نگهدارشون.
آقای آموزگار خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون. من خدا... فکر میکنم که از دستگاه‌های دولتی هم باید دعوت کنم.
آره حتما. ممنونیم از شما. خدا حافظ شما ان شاء الله. یه خبرم بدم. از ساعت 8 شب امشب شرکت مخابرات اعلام کرده که تلفن‌های ثابت اگه با تلفن ثابت تماس بگیرید تا ساعت 8 صبح یک شنبه رایگانه. یعنی نه اینکه از اینجا زنگ میزنید بابل و آمول و ساریا، تلفن ثابت منزلتون زنگ میزنید به مثلا شهرداری دولت آباد در اون شبکه ای. شرکت مخابرات از ساعت 8 شب امشب تا 8 صبح فردا اینو رایگان کرده. فقط من خواهش بکنم از پشت تلفن همدیگر بوس نکنید، چون شب یلدا دور هم نشینیش و دور همیش و پای کرسی نشستنش قشنگه و لذت بخش. یه امشبرم این اینترنت و وای فای و اینا کنار بذارید، دور هم خاموش کنید، گور پدر مال دنیا بشینید صفا کنید، توت خوش بخورید، اگه تونستید انار بخورید، تونستید تندونه بخورید، نتونستید قصه بگید، با هم بگید و بخندید. یه شب یلداست دیگه، تو این شهر آلوده که نمیشه رفت و اومد، قشنگش اینه که بشینیم و با هم حرف بزنیم و گپ بزنیم، یاد گذشته بکنیم و انشالله امید بدیم برای آینده. خیلی ممنونم که صبح و گفتگوی امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. سر سفره، یعنی سر دور همه شب یلدا نشستیم، همدیگر هم یاد کنیم، به خصوص اونایی که مریضن. خداحافظ. ارادتمند شما راسخ.
وقت شما به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده برنامه یه صبح و گفتگو تقدیمتون شد، انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
دل تران خونه، دل من تران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودن یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون